به در تهران، این صدای رادیو فرداست. به گفته دادستان عمومی عربستان سعودی، تعدادی از افراد درگیر در قتل جمال خاشقچی احتمالاً به اعدام محکوم خواهند شد. دیپلمات‌های اروپایی میگویند هیچ کشوری حاضر به میزبانی سازوکار تجاری با ایران نیست. و قائم مقام مشاور امنیت کاخ سفید با خواست ملانیا ترامپ از کار برکنار شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دادستان عمومی عربستان سعودی میگوید ممکن است برای 5 تن از کسانی که فرمان قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی را صادر و آن را اجرایی کرده‌اند، حکم اعدام صادر شود. سعود المجیب، دادستان سعودی، در یک کنفرانس خبری کم سابقه در شهر ریاض گفته است عالی رتبه ترین فرد درگیر در این پرونده احمد الاسیری، معاون سابق اطلاعات است که در حال حاضر از کار اخراج شده. این افراد از 3 روز پیش از اجرایی کردن قتل برنامه آن را چیده بودند. دادستان عمومی عربستان همچنین میگوید فرمان این قتل توسط رئیس گروه مذاکره کننده ای صادر شده که قرار بود آقای خاشقچی را راضی به بازگشت به عربستان کند. به گفته دادستان سعودی در رابطه با این پرونده تاکنون 11 تن تفهیم اتهام و 21 تن بازداشت شدند و تحقیقات همچنان ادامه دارد و هنوز روشن نیست که جسد آقای خاشقچی کجاست. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سرشناس سعودی و منتقد سیاست‌های محمد بن سلمان، در ابتدای مهر ماه وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد و هرگز آن را ترک نکرد. پس از واکنش‌های گسترده بین‌المللی و افشاگری‌های ترکیه، عربستان سعودی اعلام کرد که آقای خاشقچی در پی یک منازعه فیزیکی در کنسولگری کشته شده است. خبرگزاری رویترز با اشاره به تلاش‌های اروپا در راه‌اندازی سازوکار ویژه‌ای برای تجارت غیر دلاری با ایران، از نپذیرفتن میزبانی آن از سوی کشورهای اروپایی به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا خبر داد. رویترز روز چهارشنبه به نقل از چند دیپلمات افزود که آمادگی نداشتن کشورهای اروپایی برای میزبانی سازوکار تجاری با ایران ممکن است برنامه اروپا برای حفظ تجارت با ایران بعد از تحریم‌های آمریکا را متزلزل کند. پیشتر اروپا از اتریش خواسته بود که میزبانی نهاد را بر عهده بگیرد، اما وین این درخواست را رد کرد. رویترز میگوید قدرت‌های بزرگ اروپایی شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا پس از خودداری اتریش از پذیرش مدیریت این طرح از لوکسامبورگ خواهند خواست تا میزبانی سازوکار ویژه را بر عهده بگیرد. ورا یوروا، کمیسر قضایی اتحادیه اروپا، با اشاره به ایالات متحده خطاب به پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت اروپایی‌ها نمی‌توانند بپذیرند یک قدرت خارجی درباره تجارت قانونی آنها با کشوری دیگر تصمیم بگیرد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده که اگر از مزایای اقتصادی و تجاری توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهانی بهره‌مند نشود، از این توافق خارج خواهد شد. میرا ریکاردل، قائم مقام مشاور امنیت کاخ سفید، روز چهارشنبه از کار برکنار شد. برکناری خانم ریکاردل پس از آن اتفاق افتاد که ملانیا ترامپ، بانی اول آمریکا، گفت او لیاقت کار کردن برای همسرش را ندارد. دفتر ملانیا ترامپ روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار برکناری خانم ریکاردل شده بود. این در حالی است که به شکل سنتی همسران رؤسای جمهور در مورد این مسائل بیانیه نمی‌دهند و شفاهاً تقاضاهای خود را مطرح می‌کنند. خانم ریکاردل که سابقه کار در بخش تجارت را دارد، به شخص توسط جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، انتخاب شده بود. یک منبع آگاه در کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته است خانم ریکاردل در مورد سفر ملانیا ترامپ و هیئت همراهش در ماه اکتبر به آفریقا و استفاده از امکانات دولتی در این سفر با وی درگیر شده بود. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. و اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت آمریکایی‌ها متوجه شدند که قطع صادرات نفت ایران عملی نیست. همزمان با 14 آبان که تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران اجرایی شد، واشنگتن اعلام کرد به شماری از خریداران نفت ایران معافیت داده تا بتوانند به طور تدریجی واردات نفت را کاهش دهند. همکاران فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در لندن، ابتدا از او پرسیده که با قطع شدن خدمات سویفت، نقل و انتقال درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به چه صورتی انجام خواهد شد.
هر دو این، ولی یک بخش یعنی شاخه دیگه هم هست که در مرحله پیشین تحریم ها در پنجره 2007-2011 نگاه کنیم و 2012 و اوایل 2013 و اون پنجره گذاشتن سپرده های مربوط به خرید نفت از سوی کشورها در بانک مرکزی اون کشورها بود. یعنی ما اینا که می‌بینیم نمونه هاش که از با هند ایرانی کار کرد، ما در چین این مقدار زیادی از پول نفت در بانک مرکزی چین سپرده گذاشته شده بود و حتی در یک نقطه نزدیکتر به ما ایران یک مقدار از سپرده های دلاری خودشو به بانک مرکزی روسیه منتقل کرد که اونجا به عنوان نزدیکی روابط، ولی به هر حال که اونجا زیر پوشش اون بانک مرکزی امتر باشه که در عمل اینطور نبود. بلکه به هر صورت این هست. بخش دیگرش هم ایران مثلا با ترکیه با هند، ما الان میبینیم که شروع شده این صحبت ها باشه. خب همیشه بوده این تهاتر که در برابر نفتی که میفروشه کالا دریافت میکنه، یا در مقابل اعتباری که فروش نفت داشته اونجا از سیستم اقتصادی ترکا یا هند کالا میخره. خب البته این مطلقا نمیتونه گزینه خوبی باشه برای ایران، چون یک این که خیلی محدود میشه دست ما برای انتخاب این که چه کالایی بخریم، و مهمتر از اون این تبدیل میشه به یک خرید کالای مصرفی، چون کالای سرمایه‌ای هیچ کدوم از این کشورها منابع درست نیستن. یعنی کشورهای مثلا سوئد یا آلمان از اساس ما خارج میشن، یا ژاپن. بله، امریکا نمیتونه فروش نفت ایران رو به صفر برسونه، صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. این ممکن نیست، به خاطر اینکه خود امریکا هم پذیرفته که لااقل در پنجره زیر یک سال ما 8 کشور داریم که اینا مستثنا شدن، و حتی اون طرف هم من فکر میکنم بیش از یک سال هم مشاهده این خواهیم بود.
آقای عمادی، اقتصاد ایران که ستون اصلیش صادرات نفت محسوب میشه، چطور میتونه به حیات خودش ادامه بده و چشم‌انداز وضعیت ارضی و اقتصادی ایران از منظر شما در آینده نزدیک و میان مدت چی هست؟
در حقیقت زیرپایی ارزی درآمدهای کشور فروش نفت و مشتقات نفت و پتروشیمی هستند، و اینا الان تمام زیر تحریم هستند. ما اگه باز برگردیم به تجربه پیشین کشورها، به هر حال وقتی شما میبینید که طرف بازرگانیتون زیر فشار، زیر محدودیت، شما هم میخواید از اون یک استفاده بکنید، حالا سوء استفاده یا استفاده. و این ما شاهد این خواهیم بود که باز بازگشت درخواست تخفیف‌های سنگین در مورد خرید نفت خام ایران از سوی کشورهای مثل هند، چین، پاکستان، حتی ما نمونه داشتیم ترکیه و حتی مالزی. فکر میکنم که این اتفاق خواهد افتاد. خب هر تخفیفی که شما میدید در حقیقت یک درصدی از نفتتون دارید مجانی میدید به اون طرف که اون بخره. این یه بخششه. و بخش دیگه اینه که کنار این تخفیف که شما میدید که ارزش فروش نفتتون رو کاهش میده، در مقابل اونم ما میبینیم که تو روزافزونی کشورها میگن که حالا باز از زیر پوشش این فشار امریکا برای استفاده نکردن از دلار، ولی خب اونجا در بسته نیست که ما در به جای دلار یورو نگیریم، یا مثلا ین ژاپن نگیریم، یا فرانک سوئیس نگیریم. برای که این کشورها اصرار میکنن الان که ما ارز خودمون رو بدیم، یعنی یک جوری دو مرتبه اقتصاد ما در ایران در قفس گذاشته میشه که شما فقط میتونید از اون فروشگاه، فقط میتونید از اون کشور کالا بخرید. در کل اگر اینا رو همه رو کنار بذاریم، این ناگزیر خواهد بود که ما بپذیریم که کاهش قابل توجهی در درآمدهای ارزی، درآمدهایی که ارز بین‌الملل به دست کشور میاد، روپی و یوان و لیر و روبل خواهند بود. ولی خب اینا هیچ کدوم ارز نیستن که به کار بیان برای تجارت بین‌الملل. در این راستا این کاهش درآمدهای ارزهای بین‌المللی یک مقدار خب اثرات بسیار منفی خواهد داشت در درون اقتصاد ایران، و عملا اقتصاد ایران همزمان تبدیل خواهد شد در بخش‌های مختلف به قمر چند کشور از نظر اجبار برای خرید کالا از اونها و برای فروش نفت اونها. این یک جوری محاصره اقتصادی ایرانه و فقط چند تا جویبار بازگذاشتن که این جویبارها بتونه ارتباطات به ایران رو حفظ کنه، ولی این جویبارها انقدر حساس خواهند بود که این نیاز باشه میتونید اونا رو خیلی سریع زیر فشار بگذارید. پاسخ شما رو در این جمله بدم، افق خوبی در پیش اقتصاد ایران متاسفانه نیست.
مهرزاده مادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در لندن، به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد. روسیه که در حال حاضر مشغول احداث پایگاه جدید نظامی در منطقه دریای خزر است، اعلام کرده توان نظامی خود را در این دریا تقویت خواهد کرد. همزمان نماینده رئیس جمهور روسیه در خزر کشورهای ساحلی را فراخوانده تا در آغاز اجرای کنوانسیون حقوقی این دریا تعلل نکنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نیروی نظامی روسیه در دریای خزر پنجشنبه 296مین سالگرد تأسیس خود را گرامی داشت. در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر شد، سرگی پینچوک، فرمانده ناوگان خزر، با تأکید بر اجرای موفقیت میز طرح انتقال نیروی دریایی روسیه به کاسپیسک، برنامه تقویت استعداد نظامی روسیه در این دریا را نیز شرح داد. به گفته وی، دو ناو موشک‌انداز و دو ناوچه آبخاکی به ناوگان خزر می‌پیوندد. شاخه هوایی به هواپیماهای آبنشین و بالگردهای گشتی جدید مجهز و یک هنگ تفنگداران دریایی به صورت دائم در کاسپیسک مستقر خواهد شد. او افزود از ابتدای سال میلادی ناوگان خزر بیش از 1000 بار تمرینات نظامی از جمله با استفاده از موشک‌های پیشرفته انجام دادند و تجربه مقابله با دشمن از طریق مشارکت در اقدامات نظامی روسیه در سوریه افزایش یافته. روسیه یک سال پیش ایجاد یک پایگاه بزرگ دریایی در کاسپیسک در جنوب داغستان را آغاز کرد و قرار است تا 2 سال دیگر همه یگانهای ناوگان خزر که در حال حاضر شامل 18 ناو و کشتی کمکی و در استراخان مستقر هستند به این بندر جدید منتقل شوند. همچنین یک فرودگاه بزرگ نظامی در دست ساخت است. الکسی ولاسف، کارشناس مسائل خزر، میگوید افزایش استعداد نظامی روسیه در خزر ناشی از اهمیت این منطقه است.
Мы закрепляем свою позицию, понимая, что Каспий будет играть огромную роль.
مصرانه در پی تقویت موضع خود در خزر هستیم، زیرا میدانیم نقش این منطقه به عنوان پلی بین خاورمیانه و کشورهای شوروی سابق و همچنین اروپا و آسیا رو به افزایش است. به ویژه از 2 سال پیش که با پرتاب موشک‌های کالیبر به سوریه، نظامیانمان درک کردند که می‌توانند از خزر مناطقی دوردست در خاورمیانه، دریای سیاه و آسیای مرکزی را تحت تأثیر بگذارند، توجه به این حوزه بسیار جدی شده. در حالی که بر اساس کنوانسیون حقوقی دریای خزر سطح آبی در اختیار کشورهای ساحلی است و نیروی دریایی روسیه میتواند عملاً در سراسر این دریا فعال باشد، قابلیت نظامی روسیه که پیشتر نیز نیروی برتر بود تقویت شده. شکی نیست که این روند ادامه مییابد، به ویژه که به رغم اعطای لقب دریای صلح به خزر، همه کشورهای ساحلی سناریوی نظامیگری را دنبال می‌کنند.
رهبران روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان 12 اوت 21 مرداد ماه در بندر اکتاوی قزاقستان کنوانسیون حقوقی دریای خزر امضا کردند. بر اساس این سند، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می‌شود. حل تمام مسائل بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق حضور نظامی در این حوزه را ندارند. همچنین این کنوانسیون به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد بدون جلب رضایت همه 5 کشور خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند. چهارشنبه رمضان عبداللطیپوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور خزر، طی سخنرانی در همایش اقتصادی بین المللی تعاملات خزر در مسکو ابراز اطمینان کرد که کنوانسیون حقوقی دریای خزر برای توسعه این منطقه شرایط مطلوب فراهم آورده و کشورهای ساحلی باید هرچه سریعتر اجرای این سند را آغاز کنند. او در پایان این همایش به خبرنگاران گفت:
ما 25
سال با صبر و حوصله مشغول تدوین این کنوانسیون بودیم و خدا را شکر آن را امضا کردیم. اما نگرانم تا آغاز اجرای این کنوانسیون 25 سال دیگر سپری شود.
کنوانسیون حقوقی دریای خزر مهمترین مسئله اختلافی، یعنی تعیین سهم کشورهای ساحلی از این دریا را بی‌پاسخ گذاشته. مقرر شد هر یک از کشورها خطوط مرزی خود را تا پهنای 15 مایل دریایی ترسیم و تا 10 مایل دریایی دیگر محدوده ماهیگیری تعیین کنند. اما تقسیم بستر و زیربستر بر اساس اصل بخش بندی منوط به توافق‌های جداگانه بین همسایگان شده، اصلی که ایران بیشتر مخالف آن بود. عبداللطیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور خزر به خبرنگاران گفت با ایران درباره ایجاد کارگروه ویژه آغاز اجرای کنوانسیون حقوقی دریای خزر مذاکره میکنیم. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب کم کم میریم که به ساعت 15:15 و پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگر و از سرخط خبرها. در این فاصله به موسیقی رادیو فردا گوش کنید.